أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با احکام وضعیه بود با علم به این که ما یک سلسله احکامی داریم که اسمشو میذاریم احکام وضعیه احکامند از این نظر که مجعول به ید شرعند جعلی هستند به وسیله مولا ولی در این حال خارجون از اون پنج قسم اینا رو کلن میگیم احکام وضعیه سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و ولایت و حکومت و قضاوت و ریاست و امثال همه اینها این کلماتی که با این یتها خاتمه پیدا میکنه اینا همه احکام وضعیه است احکامی که با این تعبیرات گفته میشه آیا اینا مجعول استقلالی شرعه یا مجعول به تبع شیخ ادعا کرد که کلن اینها مجعول به تبعه شارع مقدس یکی از اون پنج حکم رو جعل میکنه هازا حرامون، هازا واجبون، هازا مکروهون، هازا مباهون یکی از اینها رو جعل میکنه اون وقت از کنار اینها اینها این احکام وضعیه انتزاع میشه از اونها وقتی که شارع میگه یجب صلات عند دخول الوقت اذا دخل الوقت فصل جعل میکند وجوب صلات را عند دخول الوقت جعل شارع همینه یجب صلات عند دخول الوقت از این انتزاع میکنیم شرط وجوب به نماز دخول الوقت یجب الحج علی المستطیع اذا استطعت فحج شارع جعل کرده حکم تکلیفی را وجوب الحج را ولی با این شرط اون وقت ازش انتزاع میکنیم شرطیت الاستطاع لوجوب الحج شرطیت الوقت لوجوب الصلات اذا رأیت الهلال فصل شرطیت رؤیت الهلال لوجوب صوم و هاکذا اونی که جعلیست همون حکم تکلیفیست امر نهی حالا امر و نهی الزامی یا غیر الزامی یا بیاد بگه نه مباهون جایزون چنین و چنان لا بعثه و امثال اینها تکلیف هست و از اونا منتزع میشه این احکام وضعیه مرحوم آقای آخوند با توجه به کلام شیخ فرمود احکام وضعیه با هم فرق دارن سه دستن یه دسته مربوط به اصل تکلیفه شرطیت و سببیت و مانعیت و رافعیت اصل تکلیف مثل همین مثالایی که زدیم اذا دخل الوقت فصله اذا استطعت فحج اذا رأیت الهلال فصوم و امثال اینها اینا رو میشون میگیم احکام وضعیه مربوط به اصل تکلیف سببیت لتکلیف شرطیت لتکلیف مانعیت لتکلیف قاطعیت لتکلیف که با این شرط با این سبب تکلیف میاد این شرط اگر نباشه تکلیف نیست اگر این باشه مانع اون اینا ازش مانعیت و امثال اینها اصلا قابل جعل نیست نه جعل مستقیم و مستقل و نه جعل به تبع اینا اموریست واقعیه چطور شده خداوند حج را برای مستطیع واجب کرده و نه غیر مستطیع چطور شده که خداوند وقت ظهر نماز رو واجب کرده نه وقت مثلا پیش از ظهر اینا یه واقعیاتیست ولو ما ندونیم یک فعل و انفعالات و سببیت ها و مسبباتی است در تکوین، اونا باعث شده شارع حکمش اینطور چه قرار بده. پس این سببیت و شرطیت قبل از تکلیفه، در رتبه قبل از تکلیفه، علاوه بر این که یک امور خارجی است بهش تکلیف تعلق نگرفته، خودش هیچی، سببیتش یه واقعیت تکوینی است، جعلی نیست تا بگیم آیا جعلش مستقله یا به تبع تکلیف. به تبع تکلیف نیست چون متقدمون بر این تکلیف، و خودش هم به اصطلاح قابل جعل نیست چون یه امر واقعی است و تکوینی است. و الا جاز ان یکون کل شیء سببا لكل شیء، نه اینا واقعیات ولا ینقلب ما هو علی. این یه قسم نمیفهمیدیم، خیلی چیزا نمیفهمیدیم، اینقدر باید بری شک کنی، باید ممنون انبیا و به خصوص پیغمبر آخر الزمان و ائمه علیهم السلام باشی که اگر نبود خیلی چیزا نمیدونستی. اصلا بیشتر علوم یا شاید همه علوم بشری از انبیا سرچشمه گرفته، جرقه‌هاش اونا زدن، ولو بعد بشر روش فکر کرده تنقیه. بله، ولی اساسش همه از وحی انبیاست.
در اینی که بفهمیم آیا این واقعیتی تکوینیه،
بله،
یا اینکه خداوند اینو قرار داده.
اینو قرار داده بر چی؟ خدا گتره قرار داده؟ میدونم خدا گتره قرار داده. نه، شما میگی ببینید، من دارم سوال متوجه شدم. بله، حالا ما نمیفهمیدیم، ولی الانی که قرار داده، سوال آیا خداوند گتره نماز را لدلو که شمس واجب کرده؟
یه مصلحتی،
یه مصلحتی، گوش کن، همین یه مصلحتی درش بوده که خدا دونسته. مصلحت یه امر واقعی است. بله، تمام این جعلها تابع مصالح و مفاسد واقعی، هی میگیم امور واقعی شامل همه اینا میشه، مصلحت، مفسده، جهات مختلف، هر چی هست اینا امور واقعیه.
این که آجا آبا میگیم یه خصوصیت
میدیم
دو چشم از بود، از کجا میگیم؟
حالا
یه وقت ممکنه خداوند
میخواسته
5 بعد نماز رو بگردن و
بگذاره چرا گفته صبح بخون؟ گفته ها قرعه انداخته، ها چی کار کرده؟ یه مصلحتی دیده. باز بر میگردید به یه مصلحتی، یه مصلحتی. حالا چه مصلحتی در فعل باشه، چه مصلحتی در انشاء باشه، این مصلحت قبل الفعل و قبل الانشاءه. باید خودت داری میگی نمیخوام بگم، خودت داری میگی لمصلحتن، لمصلحت. بله، اینا یه مصلحتی داره، یعنی شارع نعوذ بالله چرت و پرت گفته، این معناش اینه. حتما بوده، و اینا به چه مناسبت گفت دلوک؟ نگو پیش از زور، نگو پیش از زور. چرا علامت بوده؟ بر چی؟ بر یه مصلحتی. باز علامت بر چی بوده؟ یه چیزی بوده که این علامتش بوده. اینا رو تصویرش کنید، همه بالاخره در تمام این موارد یه واقعیات است. بله، حالا هر چی، ما فعلا اون بحثا رو، هر چی به هر نحوی دخالت در اصل تکلیف داشته باشد، این دخالت قبل از تکلیفه و تابع یک واقعیاته، پس قابل جعل نیست. این یک. اما نسبت به احکام وضعیه مربوط به مکلف و به وجب از صلات، صلات چیه؟ اینی که یجب، که در این فعلش مصلحت هست، یک عده اجزا و شرا اجزا و شرایط و موانع و امثال اینها، ایناست این مجموعه، اینا میشه جزء صلات، شرط صلات. اینا چجوری میشه جزء صلات و شرط صلات؟ این جزئیت و شرطیت، جزئیت شرطیت حکم وضعی منتزع اون از چی؟ از اینی که شارع امر کرده به صلات این چنینی. در اینجا وقتی امر تعلق میگیره، اون چرا که شارع در این مأمور به لحاظ میکند با اختلاف لحاظها، گاهی به نحو شرطیت، گاهی جزئیت، گاهی چنین، الحمدلله هرچی بوده گذشته با تیرین گذشته. هم این که آقای موسوی بدنش گرمتر میشه و حرفش هم زیادتر میشه، اون مصیبتش بیشتره، بذار سرما بخوریم راحت تره. گاهی هم ممکنه بیماری خودش بهانه بشه برای اینکه تعطیل کنه آدمی چند وقت راحت باشه. بنابراین اینها وابستگی به اون داره که ذیل امر چگونه دیده شده باشه. اون وقتی که میگه سله چیو درش لحاظ کرده، اگر اون وقت چیزیو لحاظ کرد درش دخیله، به نحو من الدخاله، شرطیت، جزئیت، مانعیت رو اگر اون وقت لحاظ نشد بر نمیتونه اضافه کنه. این معنا نداره که بیاد شارع یا هر مولایی یه مأمور و بیر رو جمع کنه بگه هاذا این واجبه، بعد فرداش بیاد یه فکری بکنه بگه اینم جزءش قرار بدید. نه دیگه، اون مأمور به اینو نمیشه جزءش قرار داد، مگر اینکه اون امر ساقط بشه یه امر جدیدی بیاد. در باب اقل و اکثر وقتی که مثلا تصویر میکردیم که اینا نسیان یه چیزی امر نداشته باشه، گفتیم نمیشه، این وقت میگفتیم پس باید اون امر رفته باشه، ساقط شده باشه، یه امر دیگه به خالی از او به این تعلق گرفته باشه، اون وقت امر به ناسی چجور تعلق بگیره و این بحثایی که اونجا میامد. نه، این مأمور به قابل تغییر نیست، جزئیات ها و احکام وضعیش هم وابستگی به اون حالتی داره که در اون امر لحاظ شده. نتیجه اینجا هم وضعیت روشنه، شرطیت و سببیت و مانعیت و جزئیت یک مأمور و به تابع اون، این احکام وضعیت، اما احکام وضعیت که قابل به استقلال و جعل نیست، تابع اون نسبت به اون امر تکلیفی که میگه سله، تو این سله چیشیو لحاظ کرده باشیم. این دو قسمت شو باشیم. بله، یه قسم سالس هم داریم، میتواند مستقل باشه، میتواند تبعاً باشه. نه، قبلش شروع کردیم صحبت کردیم، میتواند مستقل باشه، میتواند تبع امر باشه. یه کسی رو رئیس یک اداره قرار میدن، یه وقت اینجوره، اون مولا، اون جائل بالا سر میگه جعلتو که رئیسم برای این اداره، جعلتو که رئیسم، این ریاست رو جعل میکنه براش، یا جعلتو لکر ریاست علیهم، این جعل ریاست خودش مستقیما. یه وقتی میاد میگه نه، تو اداره کارمندار رو جمع میکنه، میگه همه شما آیون کارمندا لازم است که از ایشون اطاعت کنید. از لازم است چی؟ میاییم انتزاع میکنیم که پس او رئیسه که حرفش لازم اطاعت بشه. هر توش قابل جلد می شود به صورت مستقیم و مستقل جعل بشه، و می شود نه طبعا للامر، هر دو شدنیست. من کنت مولا فهادا علی مولا، ولایت را هازا مولا جعل می کند برای او للمؤمنین. بله، ولو این که دنبالش هم هست که یجب و اطاعته، من اطاع الله و یجب این که او رو اطاعت کند و کذا، اون امرم هست. اما این خودش مستقل به جعل، این یه جعل استقلالی، ممکنه جعل تبعی نسبت به وجوب اطاعت باشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اونجا از اطیع الله و اطیع اولو الامر را استنباط میکنیم، برداشت میکنیم ولایت اولو الامر را. هر دو شدنیست. مرحوم آخون میگه بله، ولی ظاهر الفاظ اینه که اینها مستقلن جعل شده است و الا. حالا اینجا که میرسیم خوب عنایت کنیم، اختصاص به این مواردی که الان اسپردیم نداریم. اون چرا که در معاملات و در خیلی چیزها متعارف بیننا، ملکیت، شما خانه اینو میخرید مالک میشید، ملکیت دارید شما، مالکیت دارید شما. این مالکیت از کجا پیدا شد؟ جعلی که میگیم همه جا جعل خود شارع نیست، ابتداعا جعل من بیده الامر، هر کسی کار دست اونه، کسی که ملکش رو به دیگری میفروشه، میگه بعتو که هذا الدار. معنای بعتو که اینه که جعلتو که مالکن، جعل. این آیه فروشنده مالک قبلی داره جعل میکنه، جاهلش اینه، او داره دیگری رو مالک قرار میده. البته یترتب براش فیجوز له التصرف فیه ولا یجوز لغیره الا به اذنه و چنین و چنان، اینا احکام تکلیفی هست که دنبالش میاد. ولی ظاهر به تعبیر مرحوم آخوند اینه که این خود ملکیت رو جعل کرده. وقتی میگه بعتو که جعلتو که مالکن، نمیخواد بگه جعلتو که جعلتو لک الاباحت، اباحت تصرف، جعلتو لک چنین و چنان، اباحه و حرمت و امثال اینا. نه، ملکیت را که یترتب علیه ذلک. حالا بعدم قانون و شارع هم میاد این ملکیت را که این جعل کرد امضا میکنه، میگه بله منم این ملکیت را قبول دارم. پس مورد جعل خود جائل خود این حکم وضعیه. ملکیت از احکام وضعیه است، زوجیت از احکام وضعیه است. وقتی که صیغه عقد نکاح رو میخونه، حالا خودش یا وکیلش، انکه تو که داره جعل میکنه او رو، زوج تو که، انکه تو که، جعل میکنه او رو به عنوان زوج. بله، یه ترتب برش احکام و آثار زیادی که پر میکنه این آثار ذهن بعضی ها، مثل آقای مهدی پور رو مثلا. ولی خب اینا بعدشه، این آثارش، و الا اونی که جعل میشه یه امر انتظائیست که در محیط خارج الان اعتبار میشه و جعل میشه بر. پس خود او جعل میشه، خود این حکم جعل وضعی جعل میشه. اولا اینه، و الا اگر این نباشه یلزم، مرحوم آخوند میگه اگه اینو قبول نکنیم لازم میاد به این که اون چرا که قصد کرده ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. شما وقتی داره صیغه بیع رو میخونی میگه ملک تو که، از این کلمه چی قصد میکنی؟ قصد میکنی اعتبار حصول به حدوث ملکیت را. اگه بگید نه ملکیت حاصل نشد، احکام شرعیش حاصل شد، بعد از اونها انتظار میکنیم ملکیت را. پس ما وقع یعنی اونی که اباحه و حرمت و حلیت رو قصد نکرده بود، وقع عالم یفسد. اونی را که قصد کرد، موضوع لعی لفظه، تفسیر لفظه، او لم یقع. بعدن انتظار میکنیم از اون احکام. پس لازمش اینه که ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع، خلاف ظاهر. علاوه بر این که جهت دومشم مرحوم آخون میفرماید گاهی اوقات در این موارد احکام وضعیه این چنینی حکم تکلیفی نیست که بشه از او انتظار کرد، یه حکم تکلیفی مناسب. ما میبینیم احکام وضعیه خیلی نزدیک به هم داریم، احکامش هم با هم فرق میکنه، اون وقت اون رو حکم میره که بخوایم اینو ازش انتظار کنیم قاطیه با اون یکی دیگه نشود. این چیه؟ میگید آقا مثلا در نکاح از حکم جواز الوطیه میگیم زوجیت، زوجیت را انتظار می کنیم از حکم تکلیفی جواز الوطی. جواز الوطی که دار مدار زوجیت نیست، جواز الوطی بالمطعه می شه، بالاماء می شه، بالاباحه می شه، امثال این ها دار مدار زوجیت نیست. بله آقا نه هستش، زوجیت نیز اباحه هست. نه ملک یک کس دیگری است، کنیزیشو برای شما اباحه کرد. یکی از کارهایی که زمان قدیم بود، اینها دیگه متاسفانه در زمان ما منتفی شده. بله اون زمان خیلی راحت بود این امور. خب این اباحه است. نه بله متفاوته، چیز دیگری است، اون اشکالی نداره. خود قرآن هم نسبت به پیغمبر یک مورد استثنایی این چنین بیان میکنه، خالصتا للنبی و امرأتا وهبت نفسها للنبی ان اراد ان یستنکحها خالصتا للنبی. بله نه متاسفانه خالصتا خراب کرده کارو. بله در این قرآن تصریح میکنه خالصتا این حکم اختصاص به پیغمبر داره. نخه مهم همینه، اگه عقد نکاحش میخوند که خالصتا لنبی دیگه نبود دیگه، بر هر ننه قمر اینطور بود. نه اون ازدواج بود مثل دیگران. این حکم که وهبت نفسها و امرأتن وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، استنکاح معنای لغویه نه معنای اعتباریش. بله خالصتا للنبی، جواز الوطع هست بدون زوجیت. در هر حال ما در بسیاری از این موارد احکام وضعیه این چنینی یه حکم احکامی که چارچوبش دقیقاً این حکم وضعی باشد و مخلوط نشه نفیاً و اثباتاً، تردن و انعکاساً با احکام وضعیه دیگر خیلی جا نداریم. لذا مرحوم آخون به این دو قرینه، یک یلزم ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقی، لم یقع. دوم این که نداریم در خیلی از موارد، این چه دردیه که گفت یک سری که درد نمی کنه دستمال ببندیم بگیم نه حتما باید از یه حکم تکلیفی استنقاض کنیم. نه خودش اینا به اسلام مستقل بالوضع شدنیست. بله عقلا که مانع نداره، بله ظاهر لفظم همچنینه. این سه قسم را که مرحوم آقای آخوند مطرح میکنه. در مورد این سه قسم، حالا ما از قسم اخیر میریم جلو، این قسم سومی که مرحوم آخوند فرمود بیان روشنیست، حقم با مرحوم آخونده. ما داریم و یک سلسله ادله‌ای که ظهورش در حصول این احکام وضعی است به ما هو من هاذا ملک، در باب حیازت برای حصول ملکیت چی داریم؟ من هاذا ملک، من هاذا ظاهرش این نفس الحیازه سبب لحصول الملکیه و ملکیت حاصل میشه به همین سبب، نفس الملکیه حاصل میشه در خارج دیگه. اینجا حالا بعد مالک چه احکامی دارد اینا در شرب حالا بعد بیان شده، یه مقدارش قبل یه مقدارش بعد. اینها لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملک غیره الا باذنه، اینا دیگه بعد بیان شده برش. خود این به ما هو هو مستقلا جعل شده. یا قاعده سلطه، الناس مسلطون علی اموالهم، شارع داره به همین بیان به همین جمله جعل سلطه می کند نسبت به مالکی مالش، چیزی رو که مالشه مسلطون علی. بنابراین اینا کافیست برای جعل این حکم وضعی مالکیت سلطنت علی المال و جاهای دیگر. حالا در عرفیات هم میاد در بخشنامه‌ای که صادر میکنه، امریه‌ای که صادر میکنه، فلان کس طبق این بخشنامه به ریاست این اداره، به بخشداری این محل، به فرمانداری این چنین و امثال اونا منصوب شد. این نصب حکم جعل حکم وضعیه، این ریاست و فرمانداری و چنین و چنان رو به این شکل جعل میکنه، به موجب این حکم منصوب شد، نه به موجب احکامی که یجب الاطاعه، هر که مخالفت کنه چوبش بزنید و امثال اونا. اونا بعد متفرعون علی هذا ممکنه مواردش هم فرق بکنه. پس میبینیم هم در عرف هم در لسان شارع، بله در این گونه موارد ظاهرش اینطوره. نکته دومی هم که مرحوم آخوند روش فرمود درسته، یه مواردی است که نمیتونیم یه حکم شرعی پیدا کنیم محدود به این و بگیم در حد همینه و این حکم وضعی از اونجا منتزع شده. شیخ به این اشکال توجه داشته و یه جاهایی به دست و پا افتاده که یه مواردی را مثلا بیاد تابع یک حکم تکلیفیش کنه. اگر یه بچه ای زد یه چیزی را به اصطلاح شکست، زامنه، زامنه، بله این زمانت یه حکم وضعی است. از کجا استنقاض شده؟ از چی انتظار شده؟ از کدوم حکم تکلیفی؟ بچه هست؟ بچه که تکلیف نداره که، حتی بچه غیر ممیز، بچه شیرخوار، گذاشتی زمین قرض زد، زد مال کسی و شکست، زامن هست یا نیست؟ این ضمانت از کجا انتظار شده؟ شیخ میفته تو دست و پا، میگیم به این که مثلا وجوب القرامه، وجوب القرامه مال طفل نیست، طفل تکلیف نداره، از اونه میشه انتظار کرد. یا شیخ توجیه میکنه بله اون بچه در حالت بچگی وجوب القرامه ندارد، ولی که مشروطن بالبلوغ هو ان بلغ یجب علیه الغرامه، و از این حکم مشروط این چنینی میایم انتزاع میکنیم به اصطلاح این ضمانت الان را. اگر اینجور باشه باید بگید حیوانات هم ضمانت دارن، برای اینکه این حیوان هم میشه گفت که این حیوانی که لگد زد یه چیز رو شکست اگه عاقل بود یجب علیه الغرامه. با این اگر درست کنی تمام اونام این اگر درش قابل تصویره. اینا که نمیشه گفت. این تمهلات و این گرفتاری ها هست. نه اینا بله چی؟ ولیشه نه بر خود این، این زامنون میشه گفت. میگن بچه زامنون زمانت داره. بله بچه زامنون. کی میگه؟ همه فقها میگن. چی میگه؟ نه اونایی که مسئله نمیدونن. نه حالا تکلیف نداره صحبت هم. نه زمان همین داریم میگیم. عجب میگیم ولی او تکلیف ندارد، اما زمانت یه حکم وضعیست. احکام وضعیه هست، احکام وضعیه یتعلق حتی به اطفال، اون اشکالی نداره. اوغلا هم همین کارو میکنن. کون عاقلی که اوغلا رو درک کنه؟ بله بله. همین الان اگر تاریخ بهت بگه یادت بیاد یا مادر بزرگت زنده بشه بهت بگه در زمان بچگی چه شرارت هایی کردی، چه کارهایی رو انجام دادی، چه افرادی رو، چه بچه های همبازی رو زدی، همه اون کتک ها رو زامنی. نه خیلی این فتوای آقایونه، همه اونا رو زامنی. بله بله به اون مقدار، به اون مقداری که به اون ضرر میزنه. بله بله اون پیغمبر گذشت که راضی بود، خوشحالم بود در اون موقع. نه وقتی اگر راضی کند مشکلی نداره. حالا در عرف خیلی این موارد راضی میشن چنین مسئله، و الا نه. در این مسئله از گرفتاری های عمده است. هر چی تو بچگی با بچه ها بازی میکردی، تو کوچه کتک کاری کردی، او برای تو زامنه، تو هم متقابلا به او زامنه. بله این کماله، به اصلا کرامت انسانیه. چی عقل نمیپذیره؟ بله بچه یک ساله نمیپذیره، بله کتکش نمیزنیم چون چیزی سرش نمیشه، ولی که زده صورت زخم کرده، دندونش شکسته، چنین زامنه. حالا که بزرگ شد برو ادا کن. بله بله باید بری یکی یکی انبازیاتو پیدا کنی، از شون رضایت بطلبی. بله بله متاسفانه اینا جز احکام قطعی هم هست، احکام وضعی این هاست که متاسفانه خیلی از احکام الهی است که ما در جامعه همون مقفولون ان واقع شده، بهش توجه نمی کنیم. که اگر به اینا توجه داشتیم وضع جامعه همون خیلی بهتر از این بود. ندارید خیلی از اینها رو، اینقدر مقفول و واقع شده که آقای موسوی اصلا باورش نمیاد این حکم خلاف منای اوغلاس. کی میگه خلاف منای اوغلاس؟ ببخشینش. بسیار خوب، این خودش معناش اینه که یه زمانتی پیدا کرد ببخشینش. بعد در هر حال میبینیم در این موارد جاهایی داریم احکام وضعیه هست، در حالی که در اونجا حکم تکلیفی که بشود ازش این حکم وضعی رو انتزاع کرد نداریم. برای این بچه نابالغ طفل کوچک حکم تکلیفی نداریم تا بشه ازش ضمانت رو انتزاع کرد. پس ضمانت خودش مستقل بالوضع، این احکام وضعیه مستقل. البته در جعل این احکام وضعیه این نکته رو بهش عنایت کنید، تا به اون لمقدار جعل احکام وضعیه که خدا میذاره مثل ضمانت افراد، احکام وضعیه که خود انسانها جعل میکنن برای دیگری. مثلا یه کسی مهمان شما میشه، به او اباحه می کنید، اباحه تصرف، یه حالتی که بر او تصرف جایز و اباحه تصرف رو براش جعل می کنید. این وابسته به مقدار جعل شماست. آیا این براش جایز که بره هر جای خونه تصرف کنه، همه جاش مباحه، یا نه فقط در همین قضایی که روی سفره گذاشته مثلا، بله، یا ببره خونه شون؟ اینا وابسته به مقدار جعلش. این دائره و سعه جعل این حکم وضعی تفاوت میکنه. در حکم شارع و عقلا هم همینطوره. یک کسی مالک یک زمینه، ملکیت براش جعل شده، لحاظ شده این حکم وضعی انه مالکن، اما تا کجای این زمین مالکه؟ تا قعر زمین؟ تا نقطه وسط کره زمین؟ یا تا اون طرف زمین که اینجا رو چاه بزنن سر از اون طرف زمین وسط خیابون لس آنجلس سر در بیاره؟ تا اونا مالکه؟ یا از طرف بالا تا کجا مالکه؟ تا الی افق السما؟ یا نه اینجا دیگه میاد عقلا ممکنه نه در این مالکیت یه حدودی قرار بدن، یعنی یه مقداری که لحاظ مالکیت حکم وضعی تابع اینه که چه اندازه اثر داشته باشی. حکم وضعی نمیتونه بی اثر لحاظ بشه. مالکیت جایی لحاظ میشه که اثر داشته باشه. اگر بدون اثر یه حکم وضعی را لحاظ بکنه، جعل بکنه، لغو و شارع حکیم، عقلای حکیم کار لغو که انجام نمیدن. پس به مقداری است که اثر داشته باشه. من این زمین رو که مالکم چقدر میتونم به طورت متعارف ازش استفاده کنم؟ حالا تو این زمین چا بزنم تا 20 متر، تا 30 متر، تا 40 متر، تا 50 متر، بله این میتونم، اینا رو مالکیت دارم، ولی نسبت به بیشتر از اونا برای من مقدور نیست. این مالکیت برای من جلش لغوه، نه نسبت به اونا دیگه مالکیت ندارم. بله آقا بستگی داره چه استفاده بتونم بکنم، نه بخوام، نه اونم اون محدود نمیشه. به اندازه ای که عرفاً برای هر انسان معمولی قابلیت شأنیت استفاده داشته باشه که جعل حکم لغو نباشه، تا هر چقدر، حالا در هر زمانی، در هر زمانی به حسبه، بله در هر زمانی به حسبه، از نظر بالا تا یه مقداری من میتونم استفاده کنم، خونه رو دو طبقه بسازم، سه طبقه بسازم، چهار طبقه بسازم، برم بالا پشتبو کاغذ باد هوا کنم مثلا تا یه مقداری، اما بیش از این نمیتونم، ولذا دیگه مالکیتی ندارم. از نظر من شخصی مالکیتم بیشتر از این نیست، ولذا هواپیما میخواد از بالا سر خونه من رد بشه لازم نیست از من اجازه بگیره، ولی نسبت به یک کشور از نظر سلطه هواییش این عقلائیان بیشتر قابل استفاده است. بخواد هواپیماهاش تو این آسمان پرواز کنه بدون مزاحمت، با مزاحمت، نه، اونجا عبور هواپیمای اجنبی حتی در بالا در ارتفاع 30,000 پا هم استیزان میخواد، بدون اجازه او جایز نیست. این احکام وضعی تفاوت میکنه در مقدار جعل از نظر عقلایی، به مقداری که یکی از محدودیتاش اینه باید به مقداری باشد که اثر عملی داشته باشه، و دو جایی که اثر عملی نداره لغو و لا یصدر عن الحکیم، اینا تابع وضع و جعل اونه. پس این قسمت سوم کلام مرحوم آخون صحیحون واضحون، مواردی رو هم مثالهاش رو اضافه کردیم، بله اینها احکام وضعیه. ولو ممکنون فی الجمله به تبع حکم تکلیفی باشد، ولی نه، ظاهر ادله استقلال در جعل، اعتبار هم یساعد او از این جهت. اینا رو میگیم جعلش مستقله. اون وقت در باب استصحاب میگیم اگر خود اینها مورد استصحاب قرار بگیره اشکالی نداره، خودش من الاحکام چیزی که حکم شارعه قابل استصحابه. و اما در اون دو قسم اولش اونی که شرایط مکلف و بهه، اونم بیان مرحوم آخوند تامون تصویری که بود سابقا در بحث سعی و اهم هم مطرح شد، اینجا هم شد، اینا احکام تابعه و منتظه از نحوه تصویر واجب هست، هین جعل الوجوب چگونگی اون امره و این خصوصیات از اون امر منتزع میشه. مکرر این بیان شده، عرض کردیم هم در سیعه هم در بحث اقل و اکثر به مناسبت های متعدد. اینجا هم مرحوم آخون مبسوطتر از همه جا بیان کرده، متن عبارت کفایه رو ملاحظه بفرمایید به درد اونجاها هم میخوره، چون اونجاها خیلی روشن بیان نشده، اینجا از همه جا بهتر بیان شده. و اینم الکلام در قسم اول شرایط و اسباب و موانع و مقاطع تکلیف، اونایی که به تعبیر مرحوم آخون قبل تکلیفه، آیا میتواند منتظر از اون تکلیف باشد املا؟ و در اینجاها باید بگیم نه، اینا حتما امر طبیعیون، اصلا قابل تکلیف نیست، نه مستقلن و نه طبعا. اینو انشالله فردا بیاری خدا.